شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابنا و دوستان سوسیالیست و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی و از کوچندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی و مکنون استاد دانشگاه در واشنگتن می باشند هستیم. جناب دکتر یونس پارسابنا، سلام عرض می کنم و با تشکر از حضور مجددتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب دکتر پارسابنا، اگه موافق باشید، چون روال چند هفته اخیر، اول رویدادهای ماه شهریور رو یک بازبینی کنیم و بعد به اخبار روز و سپس نگاهی هم داشته باشیم به تاریخ احزاب.
بله، من فکر کردم که با 31 شهریور رو که در واقع این روز بود شروع میکنیم.
بله،
و سه تا واقعی رو که در شهریور اتفاق افتاده، شاید من به یکیش اشاره نکردم. 17 شهریور تظاهرات معروف تهران در سال 1357،
بله،
سال انقلاب، که منجر میشه به در واقع تظاهرات بزرگی در میدان ژاله و قتل عام عده زیادی از تظاهرات کنندگان که بعدها این به اسم جمعه خونین هم معروف میشه.
بله، جمعه سیاه.
بله، در جریان خود ماه شهریور ما به این یه واقعی بزرگی که در کل جریان شهریور اتفاق افتاده، یعنی ما دقیق تاریخش رو نمیدونیم چون مرموز بوده، خیلی اسرارآمیز بوده، در نتیجه این هم مرگ سمر بهرنگی که ما راجع بهش صحبت کردیم، راجع بهش اشاره کردیم.
بله،
ولی دقیقا تا حالا معلوم نشده در کدوم روزهای شهریور بوده، اوایل بوده، اواسط بوده، اواخر بوده. در هر حال مرگ سمر بهرنگی، بزرگترین نویسنده مخصوص کودکان مخصوصا در اون زمان، که تأثیر بزرگی هم در مبارزات دانشجویان و جوانان اون زمان گذاشت، در شهریور ماه اتفاق افتاده.
از یادش
بله، یک مطلب دیگه هم که باید در این روزها بهش اشاره بکنیم، در واقع از روز 30 و 31 شهریور شروع میشه برای یک هفته. در واقع این 30 شهریور سال 1359 روزی است که نیروهای نظامی عراق به ایران حمله می کنند و در واقع جنگ 8 ساله ایران عراق آغاز میشه.
بله،
و می دونیم که در همون 2 هفته اول نیروهای نظامی عراق اکثر شهرهای مرزی ایران و عراق و شهرهای مهم خوزستان رو تسخیر می کنند و تا نزدیک به 1.5 سال در اختیار اونها بوده، که بعد از 1.5 سال اون وقت نیروهای ایرانی، نیروهای نظامی ایرانی، مردم ایران موفق میشن که نیروهای نظامی عراق رو از خاک ایران عملا بیرون بکنن. ولی متاسفانه بعد از اون ما میدونیم که هم به خاطر بیلیاقتی ها و خیانت ها و هم به خاطر ندانمکاری های هر دو رژیم، مردم ایران میرن پای این جنگ بیهوده و بی مقصد، جنگ ایران عراق که 8 سال طول میکشه و تا اونجا که ما میدونیم مجموعاً به طور تحقیقی نزدیک به 1 میلیون انسان از هر دو طرف، هم از عراق هم از ایران، در واقع قربانی این جنگ بی مناسب و جنگ بی خود در واقع قربانی این جریان میشن.
بله.
اونم در روز 31 شهریور سال 1359 نیروهای نظامی عراق به ایران حمله میکنن. در هفته اول مهر که در واقع از فردا شروع میشه، در سال 1322 در مجلس ایران، در سال 1322 در واقع روزهای آخر مجلس 13 بود، هنوز مجلس 14 به وجود نیامده بود، یک لایحه‌ای رو در واقع در مجلس 13 میگذرونن، به صورت قانون در میاد به اسم تصویب لایحه موافقت ساعد دریفوس یا ساعد درایفوس.
بله.
که در واقع طبق این لایحه که به صورت قانونی در میاد، تعلیم تربیت ژاندارمری ایران واگذار میشه به اختیار افسران آمریکایی.
بله.
که یکی از رهبران این افسران آمریکایی یا مستشار نظامی آمریکایی اون زمان در سال 1322 زمانی است که ساعد محمد علی ساعد مراغی نخست وزیر ایرانه.
بله.
زمان اون که این اتفاق میفته، یکی از اون افسران آمریکایی که بعدها در تاریخ ایران معروف میشه به اسم نورمن شوارتزکوف.
بله.
در واقع از اون زمان اینا وارد ایران میشن و به تعلیم تربیت ژاندارمری بعدن بخش بزرگی از خود ارتش قرار میگیرن و ایشون یعنی شوارتزکوف که در این دوره از سال 1122 تقریبا هر از گاهی دوباره یعنی برمیگشت ایران و ماها در ایران میموند، خیلی به در واقع موقعیت و اوضاع جغرافیایی ایران آشنایی پیدا میکنه و در واقع به خاطر همین آشنایی هاش هم بود که کرمیت روزولت در 28 مرداد در واقع بخش نظامی کودتا را در اختیار این شخص قرار میده، نورمن شوارتزکوف.
یعنی همین شوارتزکوف پدر دیگه،
پسر ایشون تحت همون نام نورمن شوارتزکوف در حمله آمریکا به عراق در سال 1990 رهبر کلیه نیروهای نظامی بود. البته ایشون پسر همین نورمن شوارتزکوف بود که سابقه بسیار بسیار وسیعی داره در رابطه با کشور خاورمیانه، مخصوصا ایران.
بله.
این وقایع روزهای 31 شهریور تا هفته مهر میشه که من به بعضی هاشون اشاره کردم و در هفته آینده هم به روزهای 8، 9، 10، 11 مهر وقایع ماه مهر اشاره میکنیم.
بله. آقای دکتر، پس اگه موافق باشید که یک بررسی هم از اخبار روز داشته باشید.
بفرمایید. بله. البته اخبار روز هم که خب جریانات به طور کلی عراق، تشدید در واقع مبارزات در عراق، مخصوصا ما امروز و دیروز شاهد این جریان بودیم که در واقع جنگ آمریکا در عراق ابعاد عمیق‌تری پیدا کرده و برای اولین بار می‌بینیم که جنگ تقریبا دامنش رسیده به شهر بصره که اقلا در 2.5 سال گذشته نسبت به شهرهای بزرگ عراق مثل بغداد و کرکوک و موسل، این شهر تا اندازه‌ای به طور قیاسی هم بگیم یک شهر آرامی بود، با اینکه دومین شهر بزرگ عراق از نظر جمعیت، ولی در یک هفته گذشته به ویژه ما شاهد در واقع تلاطمات زیادی در شهر بصره و حوالی شهر بصره هستیم که از یک طرف نیروهای مقاومت حمله میکنن به سربازان انگلیسی، چون انگلیسی ها نیروهای نظامی انگلیسی اونجا بیشتر متمرکزن تا در بغداد.
بله.
در اونجا نیروهای آمریکایی خیلی کمن، نیروهای نظامی آمریکا در بصره عمدتاً در واقع اداره و نظارت بر بصره رو دولت جورج بوش در داخل مؤتلفینش به انگلستان و لهستان داده که در واقع مقام دوم و سوم بازی میکنن از نظر دادن نیروهای نظامی به جنگ عراق. و حالا ما متوجه میشیم که در واقع این بود جدید یا یک مرحله جدیدی از جنگ عراق در واقع شروع شده که در این مرحله ما شاهد تلاطمات بیشتری از نظر در واقع تلاقی نظامی رویارویی ها در شهر بصره میشیم. و در شهر بصره ما میبینیم که نیروهای طرفدار به اصطلاح سپاه بدر که مال حکیم و مال سیستانیه، مال اون گروهی است که به اصطلاح در حال حاضر با آمریکا همکاری میکنن و در واقع طرفداران گروه مهدی که در واقع ارتش یا شریک مسلح مقتدی صدره.
بله.
هر دو شیعه هستن ولی در رابطه با قانون اساسی که باید در 15 اکتبر در طی یک رفراندوم مردم عراق بهش رأی بدن، اینها شدیداً اختلاف دارن. طرفداران بدر کوشش میکنن که شیعیان عراق به صورت وسیعی بیان و به نفع این اساسنامه یا قانون اساسی عراق رأی بدن. مقتدی صدر با اینکه یک موضع رسمی نگرفته ولی در عمل نشون میده که مخالف این اساسنامه هست و معتقده که این رفراندوم زمانی باید اتفاق بیفته که نیروهای اشغالگر به طور کلی از خاک عراق در واقع برن بیرون. و خب این چون عملی نیست پس نشون میده که به اصطلاح طرفداران مقتدی صدر مخالف این اساسنامه هستند. اینی که ما از حالا تا 15 اکتبر باید ببینیم که به اصطلاح این رویارویی ها و تلاقی ها بین این دو نیرو از در واقع شیعیان که هم در واقع هم مسلح هستن هم خیلی خیلی متشکل هستن چه وقایعی خواهد افتاد. و بی اندازه به نظر من مهم حتی ممکنه تعیین کننده باشه در سرنوشت ماهای آینده کشور عراق.
در رمای دکتر حتما مطلعید که آقای جلال طالبانی با خروج سربازان آمریکایی از عراق مخالفت کرده بودند و گفته بودند که ممکنه با خروج سربازان آمریکایی از عراق ترکای و یا ایرانی ها به عراق حمله کنند.
خب ببینید مثلا شما وقتی که این اخبار ما از داخل عراق به دست ما میرسه یا توسط خبرنگاران کشورهای عربی مخصوصا در واقع روزنامه ها و مجلات اروپایی به دست ما میرسه، ما میبینیم که عملا وقتی که در مطبوعات کلمه نیروهای عراقی رو به کار میبرن یا میگن پلیس عراقی یا نیروهای امنیتی عراقی، در واقع عملا 80% این نیروها را در تمام شهرها کردهای داره میکنن، پیشمرگهای کردها.
بله.
درسته که قانونا این نیروهای کردی یعنی پیشمرگهای کردی نباید از بخش کردستان بیان به پایین به مرکز عراق یا به جنوب عراق، بله اونا به طور رسمی نمیان، ولی به صورت پلیس عراقی و به صورت سرباز عراقی میان تو. و اکثر این قتل هایی که اخیراً در شهر تل افار علیه ترکمن هایی اتفاق افتاد، اکثر اونهایی که ترکمن ها را کشتن کرد بودن، سربازان عراقی بودن و پلیس عراقی بود. به کمک سربازان آمریکایی اکثریت مردم شهر تلافا رو اینا قتل عام کردن، در صورتی که تلافا حتی عرب هم نیستن، ترکمن هم ترکمن های مثل ساکن عراق هم، یعنی در واقع شهروند های عراقی هم منتها ترکمن هم، نه عرب هم نه کرد. اینی که جلال طالبانی نقش بزرگی امروز در سرتاسر ایران داره، عراق داره، اگر حتی به قانون اساسی که شما توجه کنید اکثر قدرت به طور رسمی باید دست نخست وزیر عراق باشه، یعنی آقای جعفری.
بله.
عملا شما میبینید از جعفری زیاد خبری نیست، در سازمان ملل متحد هم اومده بود ولی زیاد بهش توجهی نشد. این عمدتا آقای رئیس جمهور بود، یعنی جلال طالبانی، که خیلی خیلی رابطه بسیار بسیار نزدیک و رابطه بسیار دوستانه با رامزفیلد و وزارت امور دفاعی آمریکا داره و در واقع حالا در عراق نقش بزرگی رو بازی میکنه، چون پیشمرگه‌های مسلح داره که در داخل عراق هستن، در داخل کردستان عراق هستن، در بخش شمال عراق هستن، ولی وقتی که به کلیه شهرهای دیگر عراق اینها میرن که در خدمت قرار بگیرن و فعالیت بکنن علیه جنبش مقاومت که خودشون میگن همهشون یا اکثرشون تروریست هستن، اینها به صورت دیگه کرد یا پیشمرگی کرد نمیرن، به اسم افسران و در واقع سربازان و پلیس عراق عمل میکنن و اوضاع را میبرن جلو. اینی که بله آقای طالبانی دقیقا میدونه که اگر در واقع این جریان که ما صحبتشو میکنیم، یعنی قتل عام ترکمن های تلعفار که یک شهری خیلی خیلی نزدیک به مرز سوریه و عراق که اکثرشون ترکمن های عراقی هستند و سنی هستند برخلاف آذربایجانی ها و اینا، اون زمان در زمان صفویه اینا از ایران مهاجرت کردن، کوچ کردن.
بله.
اون سنی بودن به اصطلاح شیعه‌گری رو یا تشیع رو نپذیرفتن و مهاجرت کردن و اومدن در بخش این عراق اون زمان که تحت تسلط عثمانی ها بود قرار گرفتن. اینا همون آذربایجانی ها هستن که در عراق به اینا میگن ترکمن، با ترکمن های ایران تفاوت دارن اینا.
بله.
اینا همون در نتیجه طالبانی، جلال طالبانی میدونه که اگر نیروهای آمریکایی از عراق بیان بیرون، نیروهای اشغالگر، با مسئله بزرگی روبرو خواهد شد، به خاطر اینکه دولت ترکیه اقلن به صورت ظاهرم شده کوشش خواهد کردی به این ترکمن ها کمک بکنه.
البته به دولت ترکیه هم هیچ مربوط نیست همینطور که
بله اصلا، به خاطر اینکه اردگان علنن میگه که این ترکمن ها مثلا با مردم ترکیه هستن، ولی از نظر تبارشناسی و اتنولوژی شما اگر توجه کنید اینا همون آذربایجانی های هستن که در زمان شاه اسماعیل صفوی اینها ساکنین شهرهای عربی و تبریز بودن، سنی بودن.
بله.
وقتی که شاه اسماعیل همه رو شیعه میکنه، این بخش بزرگی از طوایف اینها که سنی باقی مونده بودن، اینها ایران رو، اون خاک اون بخش از ایران رو ترک میکنن و میان ساکن این بخش از عراق میشن که اون زمان تحت تسلط امپراتوری عثمانی بود.
بله.
اینی که بله بولند منطقه اونها، چون اینها میگن ما ترکمن هستیم، یه ترکمن هایی هم در خود ترکیه هستن که اون زمان دوباره از آذربایجان رفتن و هم در ترکیه هم در مطبوعات غربی به اینها میگن ترکمن.
بله.
اینها با ترکمن های مال ایران که در شمال ایران هستن، در گنبد کاووس و گرگان و اینا، خیلی تفاوته، حتی نژادی دارن. اونها به چیزهای آسیایی و مغولی ارتباط دارن از نظر تبارشناسی، ولی ترکمن های عراق و ترکمن های ترکیه همون آذربایجانی هایی هستن.
بله.
که من زمان تشیع رو نپذیرفتن و سنی بودن و به خاطر اینکه بیشتر تبعیض مورد تبعیض قرار نگیرن، اون زمان آذربایجان ایران رو ترک کردن، اومدن و ساکن عراق شدن.
درست. بله کاملا.
اینه که جلال طالبانی اینو میدونه که هم دولت ایران هم دولت عراق ترکیه به خاطر اینکه ظاهر امرو که ما طرفدار ملیت‌های خودمون هستیم میترسه، که حتی از اونم میترسه.
بله.
به نظر من هم دولت ترکیه و هم دولت ایران به هیچ وجه در این مورد اصلا فرصتی نخواهند داشت که حتی بیان به این ترکمن ها که شب و روز قتل ها میشن تا زمیتشون رو به صورت فراری میدن از شهرهای بزرگ شمال عراق، که اون وقت کردها اونجا اکثریت داشته باشن. مثلا شهر کرکوک 42% شهر کرکوک ترکمن هست، یه بخش کوچیکشون هم عرب هستن، یه 30% هم کردن. خب اینا کرکوک چون معادن بزرگ نفت داره، خیلی خیلی شهر نفت خیز عجیبیه، یعنی دفت تقریبا برابر با آبادان و ایناست، یعنی
داره.
از نظر مقدار نفتی که داره، در نتیجه هم اسرائیلی ها و هم کردستان عراق به اصطلاح همون کردستان عراق به این کرکوک خیلی علاقه دارن که اینو جزوی از کشور کردستان محسوب بکنن. به خاطر این اینها همون تاکتیک هایی رو که دولت اسرائیل علیه فلسطینیا به کار برد و با ایجاد خفقان و گسترش وحشت و ترس، اینا میان و داخل این ترکمن ها این وحشت و ترس رو را میاندازن و شهرها را اینا تخلیه میکنن و کردها را میارن که اون وقت اعلام بکنن که ولی شهر کرکوک مثلا چون 80% یا 75% کرد هستن، پس باید بخشی از شمال کردستان محسوب بشن. و ما میدونیم که بر اساس تمام گزارشاتی که در مطبوعات اروپایی به طور دقیق منعکسه، کردستان عراق در حال حاضر بخش بزرگی از نیروهای نظامی کردستان عراق توسط اسرائیلی ها تعلیم و تربیت میشن.
بله.
سربازان اسرائیلی و در واقع مستشاران نظامی اسرائیلی اینا را تعلیم و تربیت میکنن و از این تاکتیک ها هم که در خود اسرائیل اون زمان در فلسطین به کار بردن علیه مردم فلسطین، در عراق هم علیه دیگر اقلیت ها، نه ضرورتاً عرب ها بلکه دیگر اقلیت ها مثل ترکمن ها و آسوری ها و ارامنه به کار میبرن.
بله، تجربه شان خوب دارن دیگه.
بله
های دکتر،
اوضاع عراقه. بله بفرمایید.
با پاسخ به سفری هم آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور منتصب ایران داشتن به سازمان ملل.
درسته.
میخواستم ببینم که اگه ممکنه محبت کنید و در این مورد نظرات خودتونم بفرمایید.
خب البته این مثلا این حادثه‌ای که اتفاق افتاد، یعنی سازمان ملل متحد اجلاس معمولی سالانه شو داشت و نزدیک به 150 کشور یا نخست وزیرشون رئیس جمهورشون آمدن به این اجلاس مثل هر سال شرکت کردن.
بله.
و خب از ایران هم احمدی نژاد اومد به عنوان رئیس جمهور ایران و در دو بخش صحبت کرد. البته صحبت اصلیش رو در واقع شنبه گذشته انجام داد که بعدن در روز بعدش در روز یک شنبه در مطبوعات، در نیویورک تایمز، در لس آنجلس تایمز، در واشنگتن پست به صورت وسیعی در واقع نوشته شد و گزارش داده شد. شما اگر توجه بکنید هم صحبت ایشون هم در واقع تکست صحبتشون که در این مطبوعات منتشر شدن، شما اگر اونو به دقت بخونید، خب به عنوان یک ایرانی میگی که من با کدوم بخشش اختلاف دارم. این حرفایی که زده از دل مردم ایران برخواسته، یعنی حرفایی که میزنه این مردم ایران رو میخوان. مردم ایران خواهان این هستن که به تمام فناوری ها در جهان دسترسی پیدا بکنن، من جمله انرژی اتمی. مردم ایران خواهان این هستن که هیچ دولتی، هیچ قدرتی در جهان کوچکترین حق مداخله در امور داخل ایران نداشته باشه. ولی ما با شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، در گذشته، در همین 26 سال گذشته، سال به سال که ما کارنامه اینا را مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم که اینها حرفایی که زدن در ظاهر امر خیلی خیلی چشمگیر و فراگیر بوده، ولی در عمل در کردارشون کاملا برعکس این عمل کردن. اینکه به نظر من مثلا من به حرفهای رئیس جمهور ونزوئلا هم گوش دادم.
بله.
دم که ونزوئلا هم حرفهایی که میزنه اکثر اونهایی که در سازمان ملل متحد اومدن اون 5 روز رو با هم بودن، همیشون هم حق صحبت داشتن. تمام صحبت‌های دیگر رؤسا همیشون صحبت‌های بسیار بسیار عادی بوده و هیچ نظرگاهی رو که مخالف مثلا سیاست آمریکا باشه زیاد مطرح نکردن و خودشون هم علناً اینجا و اونجا گفتن که حرف‌های ما را رئیس جمهور ونزوئلا زد. ولی خب عمل کرده شاورز در داخل ونزوئلا کاملا با حرفهایی که در سازمان ملل متحد کرده در واقع مطابقت داره، خیلی به موازات هم هستن. یعنی ایشون در عرض این 3 سال گذشته در ونزوئلا اصلاحاتی رو پیاده کرده و شکاف بین فقر و ثروت رو وسیعاً آورده پایین، نه اینکه از بین برده، تعدیل طبقاتی بسیار موثری رو در سرتاسر ونزوئلا به وجود آورده، به خاطر اینکه ونزوئلا کشور بسیار بسیار ثروتمندیه. تنها 2 کشوری که در آمریکای لاتین از نظر معادن نفت ثروتمندترین هستن ونزوئلا و کشور اکوادوره، که ونزوئلا البته مقدار نفتش که از کیفیت بالایی هم بهره‌منده 5-6 برابر کل نفت اکوادوره.
بله.
و کل نفت ونزوئلا بیشتر از کل نفت تمام ایالاتی که در آمریکا نفت تهیه میکنن، مثل آریزونا، تکساس، اوکلاهوما، بخش بزرگی از آلاسکا که نفت داخلی آمریکا را تولید میکنن، ونزوئلا 2 برابر کل این ایالات نفت تهیه میکنه. ونزوئلا یک کشور ثروتمندیه مثل ایران از نظر نفت، ولی ما میبینیم که شاورز با پول نفت در واقع سه معجزه هایی از نظر بهداشتی، از نظر تعلیم تربیت، از نظر راهسازی ها، از نظر اینکه به دهقانان برسند، تعدیل طبقاتی به وجود بیاره و رفاه رو ببره جلو، شکاف بین فقر و ثروت رو از بین نبرده، ولی کاملا این شکاف رو تا اندازه تعدیل بده و این تفاوت ها رو از بین ببره و عموما در مبارزه علیه بیسوادی نقش بزرگی در این 3 سال در ونزوئلا معجزه کردن. خب ما در ایران برعکس اینو میبینیم، یعنی دولت ایران هم، کشور ایران هم مثل ونزوئلا خیلی ثروتمنده، مثلا در مقایسه با دولت با کشور ترکیه یا کشور افغانستان که منابع عجیب غریب نفتی ندارن و منابع دیگه هم ندارن، منابع معدنی دیگه، ولی ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای اون منطقه است. ما میبینیم که در ایران شکاف بین فقر و ثروت وسیعا رفته زلو، یعنی در واقع تعمیق پیدا کرده، کودکان خیابانی بی اندازه بیشتر شدن، در صورتی که در کشور ونزوئلا 7 سال قبل شماره کودکان خیابانی 2 برابر ایران بوده. حالا اومده از برزیل و از آرژانتین و از کشورهای مثل کولومبیا و زفت رفته جلو، تنها کشوری که اونجا در واقع کودکان خیابانی وجود ندارن کشور کوباست و ونزوئلا حالا در واقع بعد از کوبا ازش اسم میبرن، میگن که در این کشور هم دیگه خیلی خیلی در شهرهای بزرگش کودکان خیابانی از بین رفتن. یعنی ایشون پول ریخته و کلینیک ها باز کرده، باشگاه ها باز کرده، دانشگاه ها، مدارس باز کرده برای تمام این جوانان کشور ونزوئلا. ونزوئلا مثل ایران یک کشور جوانیه، نزدیک به 65% جمعیت ونزوئلا پایین 25 ساله هستند. در نتیجه یک نوع در واقع مطابقت، یک نوع عدم تضاد بین کارهایی که شاورز در کشور خودش انجام داده و حرفهایی که در سازمان ملل متحد کرده ما تضادی نمیبینیم. ولی احمدی نژاد اون حرفها رو میزنه، ولی در عمل ما دقیقاً، من هنوز هم خیلی علاقه دارم میبینم که اینها در زریان 15 روز آینده، 20 روز آینده، مخصوصا وقتی که نزدیک میشیم به 15 اکتبر برای انتخابات در عراق، اینها چه کاری خواهند کرد در عراق؟ آیا طرف با در واقع خواهند رفت عملا همکاری خواهند کرد با سیستانی و شهرستانی و جعفری و آیت الله حکیم، یا نه خواهند موند یک نقش میانجیگری بازی خواهند کرد بین شیعه ها که اینا به جنگ نرن و در واقع علیه قانون اساسی هم رأی بدن، چون قانون اساسیه که اینا میخوان رأی بدن. اگر رأی بدن، این قانون اساسی دقیقاً عملا میگه که کشور عراق باید به 3 کشور کوچکتر تقسیم بشه. فدرالیسم یعنی تزریق عراق به 3 کشور. خب آیا دولت ایران با آمریکا میره؟ چون آمریکا نیوکان ها هدفشون، برنامهشون، دقیقاً پروژهشون برای عراق فدرالیسمه. فدرالیسم یعنی تزریق عراق به 3 کشور. آیا دولت ایران که در داخل خود ایران با اعمالش، با حرکاتش، با برنامه‌هاش درست متضاد حرفایی که آقای احمدی نژاد در سازمان ملل متحد زدن است، در این حال آقای احمدی نژاد حرفایی که زده در سازمان ملل متحد ما باید در کردارش ببینیم در عراق، آیا اونا رو پیاده میکنن یا با آمریکا میرن همکاری میکنن؟ البته همکاری رو اونا میگن که ما رقابت میکنیم، ولی عملا میرن پای همکاری. یعنی اینو باید دید دیگه. در این 20 روز آینده به نظر من خیلی جالب خواهد بود ما ببینیم که چند درصد حرفایی که آقای احمدی نژاد زدن در سازمان ملل متحد اصلا عمل میکنن. به نظر من با شناختی که از کارنامه 26 ساله دولت جمهوری اسلامی داریم، به نظر من کاملا در تضاد خواهد بود حرفشون با عملشون.
بله کاملا، کما اینکه همیشون که از عدالت و عدل صحبت میکنن میبینیم که هنوز جوانای ما در زندان هستن.
بله بله.
فقط به خاطر ابراز عقیده.
مثلا همیشه میگن که ما برای ما مهم عدالت اجتماعی است. خب ما در جهان دیگه عدالت اجتماعی معلومه، عدالت اجتماعی قدم اولش تعدیل طبقاتی، نه مبارزه طبقاتی.
بله.
تعدیل طبقاتی یعنی شما در ونزوئلا ببینید اولین چیزی رو که میبینید در ونزوئلا تعدیل طبقاتی به وجود اومده. خیلی هم مشکله. یک کشور باید غنی باشه، ثروت داشته باشه که این حرف رو بزنه در عمل هم پیاده بکنه. خب ونزوئلا کشور ثروتمندیه، ایران هم یک کشور ثروتمندیه و در ونزوئلا 5 سال از عدالت اجتماعی صحبت میکنن. امروز انسانهایی که میرن برای تحقیق به ونزوئلا، چه اونهایی که طرفدار شالزن چه اونهایی که مخالف شالزن، برمیگردن میگن بله شماره فقرا در این کشور کم شده، تعدیل طبقاتی به وجود اومده به نسبت، ولی در ایران این بیشتر بیشتر شده.
بله کاملا.
و عدالت اجتماعی خب همه خیلی مثل دموکراسی اونقدر پیچیده نیست. عدالت اجتماعی اینه که انسان ها هر شب گرسنه نخوابن.
بله.
این در مورد ایران صدق نمی کنه. کودکان خیابانی در ایران بیشترن، عدم امنیت جانی برایشون شدیدن بیشتر شده، امنیت جانی ندارن، امنیت ناموسی ندارن، خانواده ها بیشتر بیشتر پراکنده شدن. خب در کشوری مثل ونزوئلا که مقایسه میکنیم میبینیم که اونها که مثل کشور ایران یک کشور جهان سومی بودن و شکاف بین فقر و ثروت خیلی خیلی عمیق بود، در 5 سال گذشته، در 6 سال گذشته واقعا اگر موضوع نکرده باشه معرکه کردن. ولی ایران کارنامه جمهوری اسلامی برعکس اینو نشون میده.
بله دکتر، با از این امامزاده حتما موجزی نخواهد بود.
بله.
سالی که نکوست از بهارش پیداست. این الان ما به خیلی به راحتی شواهد خیلی روشنی داریم که این همه سرکوب، همین با آمدن آقای احمدی نژادی که از عدالت و آزادی سخن میگوید، دار خشونت ها و مقدار سرکوب ها خیلی بیشتر شده. یعنی واقعا مطالبی رو که مطرح میکنن معلوم است که جز قصد فریب مردم چیز دیگه ای، هدف دیگه ای ندارن.